آره دقیقا موافقم باهات. حالا یه مسئله که همیشه منچستر یا به نظرم موزل شده واسه شون اینه که خب یه همچنان سایه سنگین نتایج دوران فرگوسن هست و پیشکسوتای این باشگاه به شدت میزنن تو سر مربیای جدیدی که رو نیمکت میشینن، از جمله روی کین و چند پیشکسوت دیگه این باشگاه. یعنی این جو وحشتناک رسانه‌ای که پیشکسوتا روی گزینه جدید ایجاد میکنن خودش میتونه کمرشکن باشه برای منچستر که تا میاد سریع اگر نتیجه میگیره بهانه ای هست به اسم خوب بازی نکردن، اگر هم نتیجه نگیره که خودش اصل بهانه است و سریع میگن آقا منچستر بزرگ فلان، منچستر اینطوری، منچستر که این یکی دوتا تحلیل هم من میخوندم در این خصوص چند وقت پیش اشاره شده بود که این جو پیشکسوت هایی که فشار میذاره روی باشگاه و روی گزینه ها و همون اتفاقا مدیران رو شاید کم تحمل بکنه و اونها رو چراغ سبز بهشون نشون بده برای برکناری، حالا حالا ها باعث میشه که منچستر نتونه یک ثبات به خودش ببینه، دو اوج بگیره مجددن، چون بعید میدونم نسخه آماده ای الان باشه که بتونه منچستر رو مثل گذشته آباد کنه.
یه مشکلی که وجود داره که این پیشکسوت‌ها به نظرم تزریق کردن در اون جامعه هواداری منچستر، حالا مخصوصا همون جامعه هواداری که اونجا هستن، در خود منچستر انگلیس هستن، اینه که میان نتایج الان تیم رو با نتایج دوره فرگوسن مقایسه میکنن، انگار که مثلا یک 12 سالی این وسط نبوده که تیم ناکام بوده. یعنی خب مثلا منچستر وقتی ششمه مثلا یه گیر میدادن به روبن آموریم که آقا تو چرا رفتی نیوکاسل و مثلا یه گل زدی دفاع کردی یکی بردی. خب آقا این تیم پارسال 15ام شده، یعنی شرایطی که منچستر یونایتد داره شرایط عجیب غریبیه که باید خودشو با اون حالت بسنجی. یعنی مورینیو رو مثلا می اومدن با فرگوسن مقایسه میکردن، در صورتی که قبل مورینیو یه مویس و فنخالی هم بود که یونایتد رو از دایره مدعی خارج کرده بودن و این یکی از معضلات. اتفاقا یه سری از رسانه‌های نزدیک باشگاه هم گزارش میدادن که بعضی از بازیکن‌های ترکیب فعلی حس میکنن که پیشکسوت‌ها و اسطوره‌های تیم خیلی علاقه به موفق شدن منچستر رو ندارن، که میخوان فقط دوره خودشون اون دوره بزرگ باشه و اینم یه نکته قابل توجهی بود. حالا من مثلا باز روی کین یه ذره حرفای منطقی تر و بهتری میزنه، ولی یه سری از پیشکسوت‌ها حالا که پیشکسوت‌هایی بودن که من به عنوان بازیکن خیلی دوستشون داشتم مثل پول اسکولز و اینا، واقعا همیشه خیلی بد در مورد مربی ها صحبت میکنن، به ویژه مربی های خارجی که از بیرون باشگاه اومده باشن، یعنی مورینیو، آموریم، تنهاخ، اینا رو خیلی بدتر فشار میزنن. حالا این کلا توی انگلیس هست، واسه منچستر بدتره، با یه آدم خارجی خیلی خوب ارتباط برقرار نمیکنن. همین الان توماس توخل اگه نتیجه غیر از 100% برد تو مقدماتی جام جهانی 2026 گرفته بود، انگلیسیا واقعا راحت نمیذاشتنش، منتظر یه بهانه‌ای که بیان بگن این آلمانی کیه داره اینجا مثلا برای تیم ملی انگلیس مربیگری میکنه. یعنی یک بازی بعد انگلیس تو جام جهانی پیش رو داشته باشه، توماس توخل واقعا از طرف رسانه‌های انگلیسی و پیشکسوت‌ها با نقد مواجه میشه. اما خب باز خوبیه یکی مثل مایکل کریک اینه که انگلیسیه، از دل باشگاه اومده، رفیق این پیشکسوت‌ها، حالا بازی هم ببازن میان باز گیر میدن به بازیکن‌ها، یعنی مثلا خیلی هم گیر نمیدن به سرمربی، یا حتی مثلا خود برونو فرناندز هم مثلا اگه کاپیتان انگلیسی بود انقدر روش فشار نمیذاشتن که تو مثلا کاپیتان نیستی غر میزنی علیه داور مثلا زیاد صحبت می‌کنی اینا، نه اگه برونو فرناندز انگلیسی بود احتمالاً خیلی رفتار محترمانه‌تری رو دریافت می‌کرد از کارشناسای تلویزیونی.
تو هم رو یوونتوس باید داشته باشه
دقیقاً داشت صحبت میکرد آقای بهزاد اول، به همین فکر افتادم. یوونتوس اون زمانی که پشت سر هم قهرمان سری آ میشد بحث این بود که خب اوکی الان ما اینو داریم، باید بریم سراغ لیگ قهرمانان، و اون موقع اون دغدغه منطقی بود. چرا؟ چون تو قهرمان لیگت هستی، قهرمان جام حذفیت هستی، افتخارات پشت افتخارات، یعنی افتخارات داخلی، حالا میریم واسه اروپا. ولی الان که یوونتوس از اون چی میگه ریل خارج شده، باز همچنان اون فکر لیگ قهرمانانه هست. تو اول باید برگردی به قهرمان شدن سری آ، برگردی به اون افتخاراتی که داشتی، بعد بخوای به چیز بزرگتری فکر کنی. و اینکه بخوای هی عوض کنی، هی مربی دائم عوض کنی که برسی به اون چیزی که میخوای، این اصلا جواب نمیده. یعنی همین تیم ملی انگلیسی هم که گفتن دقیقا درست بود، شما باید به یه افتخاری برسی که بعدش توقع یه چیز بزرگتری رو داشته باشی. منچستر یونایتد هم همینه، شما باید بتونی افتخاری کسب کنی، بعدش بری به یه چیز دیگه فکر کنی. یوونتوس هم همینه. این که هی بخوای آدمش رو عوض کنی شاید از ریشه تو مشکل داری، نه این که شاید سرمربیه یک هزار به مشکلات
تو. تفاوت شاید تو یوونتوس این باشه که یوونتوس واقعا دنبال مربی که بیاد دوباره از پای تیم بسازه یا برنامه پروژه بلند مدت داشته باشه و حالا مالکین بهش اجازه اتمام این پروژه رو ندن نداشته. یعنی به نظر من گزینه‌هایی که سرمربی یوونتوس شدن به مراتب گزینه‌های دم دستی بودن که خودش اصلا یه دلیلی شده واسه یه حال و روز الان یوونتوس.
من خیلی موافقم واقعا، مثلا و فرصتی که داده نمیشه این خیلی برای یه باشگاه بزرگ بده. فرصت رو نمیدی و وقتی هم که اون فرد رو اخراج میکنی معلومه که گزینه هایی که برات فراهمه به قول شما گزینه های دم دستیه. بعد به این فکر کنی که یوونتوس چه باشگاهیه و بیشتر یوونتوس میخواد کلن این تفکره رو عوض کنه، میخواد ساختارش رو از بیخ عوض کنه، میخواد بشه یه تیم هجومی که دیگه نمیخواد بره سراغ دفاع، که این کلن اشتباهه. تو وقتی توی لیگی داری بازی میکنی که بنیانش همینه نمیتونی مثل یه تیم انگلیسی بخوای رفتار کنی.
منم موافقم. حالا تو نگاه یوونتوس سیاست انتخاب مربیش مثل سیاست خرید بازیکنش، یعنی هر کی قراردادش تموم میشد سریع میرفتن باش قرارداد میبندن. تو مربی هم نگاه میکنن کی اخراج شده، خب بریم باشی قراردادی ببندیم. و شاید یکی از نقاط مقابل اینا یه فردی باشه به نام آقای ماروتا که ما از یوونتوس واقعا شاهماهی نقل و انتقالاتی به نظر من ماروتا بود. از وقتی اومده تو باشگاه اینتر بر اساس فلسفه باشگاه یک فلسفه‌ای رو شکل داده به نام فلسفه 352 که با آنتونیو کونته شروع کرد، برگشت به مسیر مدعی ها، زمان 3 ساله‌ای به کونته داده شد و تونست در نهایت در پایان این پروژه تیمو قهرمان سری آ تحویل بده. انتخاب بعدی یه مربی نبود که کاملا غریبه باشه، ولی تو باشگاهایی مثل یوونتوس یا منچستر یونایتد می‌بینیم که اصلا سبک مربی رو نگاه نمی‌کنن، انگار یوهو از 4 دفاعه میرن آموریمو میارن، بعد میگن یعنی چی 3 دفاعه بازی کنیم؟ خب 3 دفاعه داشت بازی می‌کرد آموریم.
آموریمو البته به خاطر فلسفه‌اش کامیلی آوردن، گفتن آقا آموریم بیاد فلسفه ما رو بساز.
بعد خیلی مثلا گیری که میدادن یه سری از این مثلا تاکتیک نویسا و اینا بود که هیچ تیم بزرگ و سطح اولی 3 دفاعه بازی نمی‌کنه. خب اینتر اینزاگی مگه پارسا نرسید به فینالی قهرمان اروپا با 3 دفاعه؟ حالا فرق می‌کنه حالا فضای فوتبال انگلیس و ایتالیا، و حالا واسه اینکه شما توی ایتالیا به قهرمانی برسید نیاز به اون پروژه وحشتناک عجیب و غریبی که برای مدعی بودن توی انگلیس نیاز ندارید. واقعا این اینطوری نیست که بگم سطح لیگ انگلیس از مثلا سری آ خیلی بالاتره. حالا اون یه بحثیه که میشه انجام هست دیگه، ولی خب حالا یه بحثیه که میشه انجام. ولی مثلا ناپولی نهم توی یه فصل میتونه بیاد قهرمان بشه، اتفاقی که پارسال افتاد با آنتونیو کونته. ما دوستامون صحبت میکردیم میگفتیم این مدیرای سری آ دفترچه تلفن از 7-8 تا مربی دارن، در نهایت بین اونا میرن آخر فصل زنگ میزنن ببینن کی خالیه. یعنی این
7-8 نفر بهترین مربیای دنیا میتونن. نکته ای که راجع به کونته میگی، کونته خب چلسیه فکر کنم 12 هم اومد قهرمان کرد تو لیگ انگلیس
و راجب قبل از این بود که واقعا لیگ برتر انگلیس انقدر عجیب و غریب بشه.
نظر من راجب لیگ برتر انگلیس کاملا اغراق شده دارن صحبت میکنن، به خصوص حالا تو رسانه ها و این در ادبیات ما شکل گرفته. بله خب اونجا 6 تا تیم قوی هستن که با هم بازی میکنن، اما شما نگاه کنید امسال که مثلا به قول خود انگلیسی همون بیگ سیکس یا شیش بزرگ اصلی فوتبال انگلیس رو نگاه میکنی هیچ کدومشون حال روز درست حسابی ندارن که آدم لذت ببره. ولی تو فوتبال سری آ نگاه میکنی همه تیم هایی که حالا در کورس قهرمانی هن، اینتر که صدر جدول با افتخار، میلان، ناپولی، روم، حتی یوونتوسیه خدا بهشون واقعا صبر بده تو این فصلی که واقعا نتایج خوبی نمیگیره، حتی یوونتوس هم به این جذابیت لیگ کمک میکنه. بعد روم و آتالانتا هم هست، بعد صرفا در سری آ نیستن. الان آخرین تیم انگلیسی که رسید به فینال لیگ قهرمانان اروپا رو من یادم نمیاد.
خب همون ولی اینتر رو برد اصلا تو فینال.
ولی
خب
اینتر دو بار همین تو همین سالهای اخیر، تو همین 5 سال اخیر دو بار تو فینال لیگ قهرمانان حضور پیدا کرده. به نظر من اونجا که حالا گفتید به خاطر اینکه فلسفه زیاده، به خاطر اینکه اونجا مربی پرورش میده که تییاگو موتا از دلش به وجود میاد، مربیای جوان و صاحب فلسفه. الان کیوو رو هیچکی نمیشناخت، یعنی این فصل تو پارما اومد مربیگری کرد.
موتا باشه دهن‌سوزی نبود،
ولی خب دقیقاً اتفاقی که برای آموریم افتاد برای موتا هم افتاد. موتا رو برای این آوردن که اون فلسفه‌ای که تعریف شده رو ادامه بده، یعنی بسازه، شروعش کنه، ادامهش بده، ولی خب هیچ فرصتی بهش داده نشد. واقعا نمیشه یک مربی رو با یک فصل سنجید، و دقیقا اتفاقی که برای آموریم افتاد همین بود. بر اساس فلسفه که موتور آوردن همه چی ساخته شد، ولی خب دیگه موتایی وجود نداره. حالا ما بعد بریم یه سری مربی دیگه بیاریم که هیچ ربطی به این قضیه نداره و این میشه این اتفاقی که الان داره واسه یوونتوس میفته و چندین سال دستش از قهرمانی کوتاهه.
ایلیا، به نکته‌ای که وجود داره اینه که یه سری مربی کاربلد هستن توی سری آ که شناسنامه اون لیگن و نحوه موفقیت توی این لیگو بلدن و این تفاوته که ایجاد شده به خاطر تفاوت وضعیت مالی، وضعیت اسپانسری، حق پخش و ایناست. خب وحشتناکه، سه برابر مجموع چهار لیگ دیگه لیگ برتر انگلیس هزینه میکنه برای بازیکناش و از اون طرف برای همین سرمربیان جوان، سرمربیهایی که پروژه دارن، سرمربیهایی که جاه طلبن، جذب لیگ انگلیس میشن. حالا همین ما میبینیم، حالا کریستیان کیوو رو ممرزا میگه، درستم میگه، ولی خب همون کریستیان کیوو قبل از فارما توی رده های سنی اینتر بوده، بازیکن اون اینتر هم بوده. یعنی همه این آدما آدمایی هستن که یک شناختی از سری آ دارن. شما لیست مربی سری آ رو نگاه میکنی، یک محیط ایزوله ای رو تقریبا میبینی که مربی از خارج خیلی واردش نمیشه و مربی های سری ها هم خیلی وارد لیگ های دیگه نمیشن. این یه اتفاقی که در سری ها وجود داره، در حالی
اینجا
که
اینجا مخالفت با ضمن ابراز مخالفت بعد میگم که شما توی سری ها نگاه میکنه آقا یه محدودیت مالی وجود داره، حرف درستیه. وقتی محدودیت مالی وجود داره میگه آقا خب من این پوله رو کجا هزینه کنم، به جای که برم یه مربی بیارم وقتی اینجا خودم میلیون ها مربی پرورش میکنم. اصلا شغلم صادرات مربیه، اگر توی برزیل بازیکن صادر میکنن، توی ایتالیا مربی صادر میکنن به لیگای دیگه، از مربی های داخلی با قراردادهای معقولانه تر استفاده میکنم، اون هزینه رو صرف ابزار میکنم، براشون بازیکن های بهتری میگیرم. به نظر من بهترین لیگ از نظر سرآمد خرید و استفاده از در واقع موقعیت مالی که دارن سری آ، همه تیم هاشون درست خرید میکنن، حتی بازیکنایی که جذب میکنن میبینن آقا مثلا خرید ناکارآمد خیلی کم تو سری آ ما داریم. حتی
میلان یه نمونه فکر میکنم واضح هست، خریدهای ناکارآمد در سه چهار فصل اخیر.
میلان مالدینی خیلی با میلان الان فرق داره. آره، دوره مالدینی فوق العاده مدیریت میشد خریدهای میلان و اونم که در نهایت سال 2022 رسید با قهرمانی با پیولی. حالا استفانو پیولی هم مثلا یه نمونه از مربیه که احتمالاً ما خیلی نمیخواستیم نمیتونستیم ببینیمش در لیگ های اروپا. اومد یه دوره الناس و بعد از فیورنتینا اخراج شد، در حالی که فیورنتینا افتاده بود پایین، داشت سقوط میکرد، از اون مربیای جالب بود. ولی میگم آخرین نمونه، خب اصلا کنته استثناست به نظر من. کنته واقعا مربی قدر ندیده، یک نابغه ایه که بعضی اوقات حرفاش و رفتاراش اون چیزی که داره در زمین نشون میده رو پایین میاره، در صورتی که واقعا کاری که با ایتالیای اون تیم ملی ایتالیا تو یورو کرد، کاری که با چلسی کرد، کاری که با ناپولی و اینتر یوونتوس کرده فوق العاده بوده آنتونیو کنته. ولی خب میگم این محدودیت مربی‌ها توی فوتبال ایتالیا و شرایطی که وجود داره یه ذره باعث میشه که اون ایده های جدید و اینا رو ما کمتر توی سری آ ببینیم. و حالا مثلا سیمون اینزاگی یکی از مربیای بود که یه ذره این بازی رو به هم زد. یعنی سیمون اینزاگی واقعا با این که شاید خیلی بهش نقد داشته باشن، یه مربی نوگرایی بود که اذیت میکرد سرمربیان بزرگ وقتی مقابلشون در لیگ قهرمانان اروپا قرار میگرفت. و یه نکته دیگه هم باید در مورد بوندسلیگا گفته بشه که اونها مثلا اونجا جاییه که شما میتونی به سرمربیا فرصت میدن زیاد ایده های خودشون رو در تیم های مختلف امتحان بکنن و حتی اگه نتیجه نداد باز میگن شما یاد بگیر و امتحان بکن. و حتی باشگاه های بزرگش هم این تفکر رو دارن، یعنی بایر مونیخ میاد و ونسان کمپانی که با بینلی بیستم شده رو درش یه چیزی میبینه، میگه درسته که تو سقوط کردی و راحت از بین رفتی و نتونستی تیمت رو در لیگ برتر انگلیس نگه داری، ولی من چیزی در تو دیدم که احساس میکنم با یه ابزار درست میتونی به موفقیت برسی. و این نکته ایه که در خصوص لیگ های مثل بوندس لیگا و لیگ برتر انگلیس وجود داره. ولی میگم سری ها اون جذابیت رو داره، کورسه جذاب هست، ولی حالا اینکه مدل بازی تیم ها به اندازه بعضی از تیم های لیگ برتر انگلیس جذاب باشه یا نه فکر نکنم.
خیلی متشکرم عزیز مهمون، خیلی اصلا روش کرده اون بر دفلای داشت عذاب میکشید. یه فاصله داشته باشیم بیاییم و با امیرزا ابراهش. اصلا همگی به خیلی ساعت 18 و 14 دقیقه است. ما با برنامه عصرانه همراه شما هستیم.
و امیررضا همایون که اینجاست تا بره سراغ یه مسئله مهم دیگه در مورد هرچی به غیر از فوتبال.
بله، در مورد هندبال صحبت بکنیم اگه موافق باشین و به تفاهم‌نامه بپردازیم که آقای پاکدل و رئیس فدراسیون هندبال اسپانیا امضا کردن. امروز خبرش منتشر شد و تفاهم‌نامه خوبی، اصلا اصولاً امضا کردن چنین تفاهم‌نامه‌ها اتفاق خوبیه به شرط اینکه ما بتونیم درست ازش استفاده بکنیم. اسپانیا یکی از اون کشورهای سرآمد جهان هندباله که حالا با پرتغال و نمیدونم مجارستان و فرانسه و اینا بازی می‌کنه و میتونه شکستشون بده. این نشون میده که اتفاق خوبیه، پس بنابراین چنین امضای چنین تفاهم نامه اتفاق خوبی خواهد بود به شرط اینکه ما بتونیم درست ازش استفاده بکنیم. این درست از اون استفاده کردن هم بدین معنایه که ما یه سری مدرس بیاریم، چون اسپانیا مدرس های هندبال خیلی خوبی داره، بیاریم کارگاه های دانش افزایی بذاریم برای مربیانمون، مربیانمون رو بالا ببریم. این افزایش دانش مربیان خیلی مهمه، چیزی که در ورزشمون خیلی ازش غافل شدیم و دیگه الان به نظرم نباید غافل بشیم. ما میگیم میریم خب گلخونه ای
دستتون مراقب باش فقط
گلخونه ای اتفاقات رو رقم میزنیم، میریم در یک تورنمنتی نتیجه میگیریم، میایم با مربی خارجی، خب خودمون الان بیایم یه کلاس دانش افزایی برگزار بکنیم، مربی خارجی بیاریم، مدرس بیاریم، اتفاقات خوب برای مربیان خودمون رقم بزنیم، با مربی ایرانی بتونیم به نوعی نتیجه بگیریم. چرا این اتفاقات نمیفته؟ نه اینکه این اتفاق هم نیفتاده، در سالیان اخیر خیلی از این اتفاقات افتاده، ولی گلخونه ای بوده، مقطعی بوده و حالا مثلا در طول 3-4 سال اخیر من یادم نمیاد چنین ماجراهایی رخ داده باشه. درباره تیم ملی هندبال هم بگم که از اسپانیا رسیدن به کویت و فردا شب بازی اولشون در جام ملت‌های هندبال مردان آسیا رو مقابل عربستان برگزار میکنن. ما تقریبا در چند سال اخیر مقابل عربستان دست بالا رو داشتیم نسبتاً، ولی خب این از قدرت عربستان کم نمیکنه. گروه ما گروه سختیه، ما با عربستان، استرالیا و ژاپن هم گروهیم، ژاپن که مشخص قدرتش در هندبال آسیا و کلا ورزش آسیا، و استرالیا هم تیم خوبیه. بنابراین برای شاگردای آقای رافائل آرزوی موفقیت میکنم. دیشب هم گفتم، در برنامه روز گذشته هم گفتم، اگر قرار باشه ما بریم میزبان بریم سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان 2027 آلمان رو بگیریم ولی یک نسل دیگه نداشته باشیم، من حداقل ترجیح میدم اون سهمیه رو کسب نکنیم، مسابقات آلمان رو قربانی بکنیم، ولی یک نسل درست داشته باشیم، نسلی که ما رو یادآور اون نسل طلایی هندبالمون که برادران استکی بودن، خود محسن بابا سفری بود، سایر کسایی که در اون تیم بودن و در مسابقات 2015 قطر رفتن، اون نتیجه نسبتا درخشان رو گرفتن با آقای ماچک، چرا ما نباید داشته باشیم؟ امیدوارم این رو در دستور کار فدراسیون ببینیم و حالا هم فدراسیون هم کمیته المپیک در تمام فدراسیون ها رو عرض میکنم، این نکته که خدمتتون عرض میکنم، خیلی نگاه کیفی گرایی نکنیم، این کیفی گرایی داره به ورزشمون ضربه میزنه بدون تعارف. مثلا خانم شهپری در بخش قبلی صحبت کردیم، ایشون به نظرم اگه به رکورد هم نرسن به نظرم باید اعزامشون کنم به بازی های آسیایی و ناگویا، چون قطعا در بازی های آسیایی ناگویا شاید ایشون برای ما مدال نگیرن یا خیلی های دیگه مثل ایشون در ورزش ایران باشن. ولی در چند سال گذشته ما افق ها رو ببینیم که آقا میتونیم بریم المپیک 2032 بریزبن با ایشون مدال بگیریم، 2036 مدال بگیریم، ولی الان متاسفانه این اتفاقات رو قربانی نتیجه گرایی میکنیم.
خیلی متشکرم از امیررضا، ممنونم، با ما باشید. دقایق پایانی برنامه است. خبرگزاری ایرنا یه مطلبی رو منتشر کرده، به نظر مطلب جالبیه. گفته آمار پایین گلزنی در بازی‌های لیگ برتر ایران در شرایطی است که 5 لیگ فوتبال معتبر آسیایی آمار به مراتب بهتری را نسبت به لیگ کشورمان ثبت کردند. در 15 هفته گذشته از لیگ 25ام در 120 بازی برگزار شده در مجموع 206 گل به ثمر رسیده. با توجه به تعداد گل‌های زده شده، میانگین گل برای هر بازی در نیم فصل اول 1.71 گل به ثبت رسیده. آمار واقعاً مماس با فاجعه است. و گفته در بین تیم‌های لیگ برتری استقلال 20 تا زده در 15 تا بازی بهترین خط حمله رو داشته، با میانگین 1.33 گل در هر بازی از میانگین نیم فصل هم پایین‌تره. یعنی بهترین خط حمله ما به میانگین نیم فصل کل لیگ نرسیده. و توی لیگ های دیگه توی این مطلب اشاره شده که آمار تقریبا پایین گل در بازی های لیگ برتر ایران در شرایطیه که 5 لیگ معتبر آسیایی آمار به مراتب بهتری رو نسبت به لیگ ایران ثبت کردن. لیگ ستارگان قطر بالاترین آمار گل رو نسبت به بازی های برگزار شده داره. لیگ قطر در شرایطی به هفته 12ام رسیده که در مجموع 70 بازی برگزار شده 235 گل ثبت شده و 3.35 گل در هر بازی آمار گلزنی در بازی های لیگ ستارگان قطره. این آمار تقریبا دو برابر لیگ ایرانه، در تاکید میکنم 12 هفته و 70 بازی. اسد 28 گل در 11 بازی و میانگین 2.54 گل در هر بازی رو به عنوان بهترین آمار تهاجمی به نام خودش ثبت کرده. لیگ حرفه‌ای عربستان النصر با آمار 38 گل در 13 بازی و میانگین 2.92 تهاجمی ترین تیم عربستانه. و بعدش لیگ برتر امارات که هفته 12ام رسیده و 203 گل در 74 بازی به ثمر رسیده که میانگین لیگ 2.74 گل در هر بازیه که به نظرم قابل توجهه. خب این با توجه به ایراداتی که ما داریم نسبت به گلزنی تیم هامون چه در رده عمومی چه بزرگسالان میگیریم، فکر کنم یه شمای کلی باشه. از این دست آمارای لیگ یادت باشه تو اسفوتبال چه خبر ما با هم خیلی در می آوردیم و بهش میپرداختیم، نکات آماری که اونجا خیلی در موردش صحبت میشد. فکر کنم این شاخص مهمی باشه واسه اینکه ما به این بپردازیم که آقا برهوت گلزنی فقط برای تیم ملی بزرگسالان و امید نیست، همش ریشه توی لیگ خودمون داره. محمد رضا و ایلیا و بچه‌ها می‌بینیم جلو. محمد رضا نظر چیه؟
ببینید اول از این که من نمیدونم، حالا سعی می‌کنم خیلی کوتاه بگم چون به شخصه هم لیگ امارات رو خیلی دنبال می‌کنم هم لیگ قطر رو، یعنی اصلا دغدغه دارم برای لیگ قطر و امارات. ظرف قیاس باید یکسان باشه، این خیلی حرف مهمیه.
بله.
لیگ برتر ایران اگر ما بیایم در شرایط برابر اول بخوایم بهش نگاه کنیم، اولا اینکه استادیوم های ما اون زیرساخت فوتبال تهاجمی رو واقعا ندارن، در خیلی از شهرها ما مشکل اصلی مشکل چمن برگزاریه. نکته دوم اینه سیستم لیگ چیه. الان ما راجع به سری آ و لیگ برتر انگلیس صحبت کردیم و گفتیم آقا سیستم تدافعی و تهاجمی توی لیگ ما دیروز هم راجع به صحبت کردیم با ورود کارلوس کیروش، مربیای نسل جدید ما، نسل زد مربیگریمون رو میگم، بیشتر روی آوردن به فوتبال واکنشگرا به جای فوتبال کنشگرا، یعنی همه تیم ها عقب میشینن یا پرس میکنن
دنبال عکس العملن.
اما راجع به آمار گلزنی به نظر من قیاس کاملا قیاس الفارقیه. لیگ قطر به خصوص، اصلا کسی میدونه لیگ قطر چه جوری اداره میشه؟ لیگ قطر توسط فدراسیون فوتبالش و نهاد ورزش در کشور قطر یک بودجه رو میذارن وسط و میگن آقا بر اساس رتبه تیم‌ها در لیگ برتر و حالا اون اندازه اشل تیم‌ها که اسد و الدوحیل از همه تیم‌ها بزرگترن، بعد میشه الریان و القرافه و بعد میشه العربی و الاهلی و همینجوری میاد پایین‌تر، به اینها بودجه تخصص میدن و بودجه تخصیص میدن و اینا میرن یک کارگروهی آوردن از پرتغال در واقع متشکل از مدیر برنامه و مدیرای ورزشی، بازیکنایی که تیم وسط جدولی لیگ قطر هم میخواد بگیره باید بره اون کارگروه تایید بشه که یه مربی بازیکن رو میخواد یا نمیخواد و این اتفاقا در لیگ قطر افتاده. نکته بعد اینه که در لیگ قطر به کارگیری دروازه‌بان خارجی تو همین چند سال پیش ممنوع بود و خیلی از گل‌هایی که در این لیگ به ثمر می‌رسید عمرن اگه نسوله شد مثلا نمونه شد مثالش رو توی لیگ پایه‌های فوتبال تهران هم ما ببینیم، یعنی اصلا وسط زمین شوت می‌زنن دروازه‌بان،
یعنی مشکل دروازه‌بان بیداد،
سطح کیفی خطوط دفاعی در لیگ قطر اصلا قابل قیاس با فوتبال ایران نیست. نکته بعدی که راجع به فوتبال حاشیه خلیج فارس می‌خوام بگیم اختلاف بین تیم‌ها هم خیلی بیشتره، یعنی اسد روبرتو مانچینی سرمربی شه، بعد مثلا العربی مهدی علی سرمربی شه، بعد مثلا اونجا نوک حملهش روبرتو فرمینو بازی میکنه، اینجا مثلا یه مهاجمی داشت به نام مشعل عبدالله تیم الاهلی.
نکته خیلی خوبی رو امروز اشاره کرد، به نظر من نظر تو چیه؟
دقیقاً رقابتی بودن یک لیگ رو مثلا همین موضوع تعیین میکنه، دقیقاً به بخش قبلیمون هم حتی ربط داره، میدونید؟ یعنی مثلا شاید مثلا الان بگیم مثلا ایتالیا الان همه تیمای خوبش بالان، ولی خب بحث اینه که مثلا هر هفته تیم بزرگی بخواد تو انگلیس باشه هر هفته چالش داره، به جز جلوی یکی دو تا تیم، یعنی به جز دو سه تا تیم پایین جلو هر تیمی میتونه چالش داشته باشه. این رقابتی بودن لیگرو نشون میده. مثلا پرتغال اینجوریه که بنفیکا مثلا 11 12 تا بازی با مورینیو نباخته، ولی هر کاری بکنه به پورتو نمیرسه، این میبره پورتو هم میبره اسپورتینگ هم میبره، یعنی به جز براگا و این سه تا تیم بقیه تیم‌ها همینجوری میان جلوی این 4 تا نوبتی میبازن. و این مسئله ایه که یه سری لیگا مثل قطر دارن و عربستان هم اتفاقا بعد از خرید این بازیکن‌ها برای اون 4 5 تا باشگاه بزرگ این شکلی شده، ولی به هر حال نمیشه واقعا کتمان کرد ضعف گلزنی در فوتبال ما رو. تو برنامه یک دو هفته پیش داشتیم میگفتیم که ما ایده و حالا تز مربیگری که بعدش بیاد آنتی تز داشته باشیم و نداریم الان تو فوتبال ایران، همچنان اون مشکل پابرجاست. در کنار اینا باید ببینیم که واقعا تو فوتبال پایه ما چه مقدار ایده های تهاجمی سرمربی ها دارن، چه مقدار تکنیک و تاکتیک رو درست یاد میدن. مثلا این ایده که مثلا تا 14 15 سالگی به بازیکن ها تکنیک رو یاد بدیم و بعد از 15 سالگی به بعد شروع کنیم به تاکتیک یاد دادن و اینا، خب این یه اصولی داره که باید طی بشه مرحله به مرحله، هر باشگاه باید برای تیم های پایش یک نقشه راهی بذاره که در نهایت اون باشگاه خودش مدل بازی مشخص خودش رو داشته باشه. کدوم تیم ما این شکلیه الان در فوتبال؟ هیچ کدوم.
از دو تا صحبتی که دو تا دوست خوبم انجام دادن یه وام بگیرم و بگم که بله، این آماری نیست که بتونیم کامل با لیگ ایران منطبقش کنیم، اما خب نمیشه مشکل گلزنی رو هم نادیده گرفت و همچنان معتقدم که مشکل گلزنی بزرگ سالان ما بخش اصلیش تو لیگمون شکل میگیره و پرورش مهاجمان شیشتان. خیلی متشکرم بچه که اومدید، خیلی ممنونم، خیلی خوش گذشت به من، امیدوارم حال همه تون خوب باشه، حال همه مردم ایران، و برای تک تک شما هموطنان عزیزم امنیت، آرامش و رفاه آرزو میکنم. عصرتون بخیر و خداحافظ.
ایران یعنی سرزمینی که در دل سختی ها باز هم می درخشد.
ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در اوج ماندنی که به خاک تو بیفتم. ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران تک سوارانم، جشوله از هر سو به بارد باز، من تا ابد پای تو میمانم.
شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم.